شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
امیدوارم که جناب عالی هم خوب و سلامتید.
شکر خدا رو که سلامتیم. انشاءالله که مردم ایران هم در سلامت هم و در تدارک جنبش در 22 بهمن وعده با تاریخ، تاریخ ایران و تاریخ جهان.
انشاءالله. آقای بنی‌صدر، یکی دو تا مطلب هست که بخواستم در خدمتتون صحبت کنم، ولی میخواستم خواهش کنم که قبل از اون به برخی از این مسائل روز خیلی کوتاه بپردازیم. دو تا مطلب هست که یکی مقارن بودن این روزهاست با 30 سال انتخاب اولین رئیس جمهور تاریخ ایران که ملت ایران به شما اعتماد کرده بودن، درس های اون روز، یکی هم اون بحثی که در خدمتتون داشتیم برای عبور از استبداد به دموکراسی که در چارچوب اون بحث این مطالب روز رو مطرح می‌فرمودین. ولی واسه خواهش کنم پیش از اون به برخی از این مسائلی که این روزا در ایران می‌گذره به طور مختصر بپردازیم تا به اون بحث‌های اصلی بیشتر بپردازیم.
بله، عرض کنم به شما، خب بله، 30 سال نخستین انتخابات آزاد متاسفانه تا امروز تنها انتخابات آزاد در مقیاس کشور است که مردم ایران در اون شرکت کردند و به من افتخار دادن که منتخب آنها و معتمد آنها باشم. و عرض کنم به شما که طی این 30 سال با توجه به اون چی که امروزها می گذرد، درسی که در خور است ازش بحث کنیم همین است که امروزها در ایران بر زبان سخنگویان استبداد حاکم بر ایران، مافیاهای نظامی مالی، جاری می شود. می گویند که در این در 3 روز اخیر دو تن این رو تکرار کردن، یک عضو شورای حزب مؤتلفه و دیگری عضو، عرض کنم به شما، مدرسین قم، که به قول اونها فتنه، یعنی جنبش مردم ایران رو جریان بنی صدر راه انداخته و راه میبره. خب این بعد 30 سال کودتا و حالا جنبش، از قول این آقایان این جریان بنی صدر که راه میبره. خب این دشمنی و روزمره ناسزاگویی و دروغ و وردادا از چه روز؟ چی کرده بنی‌صدر با اینا؟ گشون کشیده با اینها وارد جنگ نظامی شده؟ نه. عرض کنم به شما حتی به اینها توهین کرده، ناسزا گفته به اینا؟ نه. از یه دردی دارن که این دل نمی کنن. اون درد اینه 30 سال پیش از این اون درس بزرگیش برای نسل امروز، مردم ایران یه کسی رو انتخاب کردن به ریاست جمهوری. حالا این کس اگر مردم رو رها میکرد، جور خودش با کسانی جور میکرد که میخواستن دولت رو تصرف کنن و استبداد برقرار کنن، و الان اون زمان نانش تو روغم بود و الانم همکاره کشور، نوبت به آقای خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی قطعا نمی رسید. خب حالا اون نکرد این کارو، ساکت هم نموند. یک کار مهمی انجام داد، اون ابتلا و آزمایش بود. آقای خمینی و دستیاران روحانی او رو در ابتلا و آزمایش کشند و اونها ماهیت قدرت پرست خیش رو، نه خدا پرست ها، قدرت پرست آشکار کرد. 3 سال گذشت، خیلی این سالها مردم دیدن نه اینها چیزی جز قدرت رو نمیبینن و نمیخواهن و نمیپرستن. حالا به جنبش برخواست، اون که سبب شده اینها 30 سال دروغ از بهتان و هر چی که تصور کنید ساختند و گفتند و میگویند ناشی میشود از این ابتلا و آزمایش. اگر ما بر اصول استقلال آزادی و اندیشه راهنمای انقلاب ایران وفا نمی کردیم، بر حقوق ملی و حقوق انسان پای نمی پشردیم و بر این حقوق استوار نمی ماندیم، به جنزای تو در میان نمی آمد، کودتای خرداد 60 هم روی نمی داد و امروز هم صحبت جریان بنی صدر تو کار نبود.
بله.
من همون وقت به این آقایان گفتم، خب گوش نکردن، گفتم آقا ما می رویم که بمانیم، شما می مانید که برویم. حالا هر دو در وعدگاهی، در وعدگاهی که جنبش مردم ایران به وجود آورده است. حالا راهش میگن که این جریان بنی صدر راه انداخته این فرض کنم که جنبش مردم ایران، اون نه، دروغ آشکاری میگن. این جنبش رو قبل از همه جریان ولایت مطلقه فقیه را انداخته، به لحاظ این که من 2-4 می کنم و مردم ایران خوب خود توجه بکنم، چون رژیم شاه هم نزدیک تری میشیم به 22 بهمن، رژیم شاه هم خود بود که اسباب سقوط خیش رو فراهم کرد، حتی به یک دلایل مشخص و مشابهی از جمله اون دلایل. بهتون به جنبه اقتصادی بررسی میکنم که هم دقیقه، هم شنوندگان با از زبان ارقام واقعیت اونجور که هست میتونن حس کنند و درک کنند، هم میتوانن اطمینان پیدا کنند که این رژیم جان سالم به در نمیبرد، چون خود اسباب مرگ خیش رو فراهم کرده. خب گذیم از اقتصاد شروع کنیم. وضعیت امروز، چون رژیم آقای احمدی نژاد بودجه دولت رو برده مجلس،
بله بفرمایید،
میگه 368 هزار میلیارد تومان بودجه دولت. حالا شما هر دلار رو بگیریم 1000 تومان، برای اینکه سرراست حرف زده باشیم، میشه بودجه دولت 368 میلیارد دلار. در صورتی که بگیم این 80% تولید ناخالص ملی است، تولید ناخالص ملی ایران در حال حاضر می شود 460 میلیارد دلار. خب اولا از این 460 میلیارد دلار بنابر برآوردهایی که خود این رژیم انجام داده، دست کم 40% رانت است، یعنی سهمیست که قدرت به دست ها به جیب می زنن در ازای این که زور دستشونه، هیچ کاری هم برای بردن این پول انجام نمیدن. مبلغی که به جیب می زنن می شود 184 میلیارد دلار. این رقم خوب شنوندگان عزیز در خاطر بسپرید، 184 میلیارد دلار رانت، حتی اقل تا برسیم به اهمیت. این رانت از کجا به دست میاد؟ چجوری میشه که از بودجه دولت و تولید ناخالص ملی قدرت به دستا میتونن این پول رو برداشت کنن و به جیب بزنن؟ تا تمام مسئله اینجاست. رژیم شاه هم به همین درد گرفتار بود. از اقتصاد تولید محور که مثلا سرمایه گذاری بکنی و تولید بشود و تولید در بازار به فروش برسد و برسد و سود عاید کنه، همچه رانتی رو نمیشود به دست آورد. غیر ممکنه. برای که بعد کنیم میزان سود سرمایه گذاری در صورت اقتصاد تولید محور باشه و حساب کتاب داشته باشه، 10% هم شما حساب کنید سود سرمایه رو، از او بر نمیاد اینقدر پول.
بیشتر از اینا بر نمیاد. بله
بله، خیلی خیلی ناچیزتر میشه از این میاد. این رانت از انواع قاچاق ها به دست میاد، اوات مخاطری که از اون از رابطه ریال با دلار به دست میاد، از واردات به دست میاد، از ایجاد فرصت ها که دولت با بودجه خودش و با سیاست های بازرگانی و پولیش ایجاد میکنه به دست میاد. و طبیعتا اونهایی که این رانت به جیب میزنند غیر ممکنه بگذارن که این سیاست اقتصادی چنان تغییر بکنه که این رانت از دست اونها بتر بره. این است که اقتصاد تولید محور رو از بین میبرن، جاشو میکنن تبدیلن به اقتصاد مصرف محور که با درآمد و نفت ارزها پیش خوش کردنها اینها قدرت خرید ایجاد میکنن، از اون طرف هم واردات دروازه ها رو باز میکنن به روی واردات، واردات هم میاد جای تولید داخلی رو میگیره. اثر اولش چیه؟ بیکار ایجاد میکنه. اونهایی که به سن کار میرسن کار نمیده اقتصاد، اونهایی هم که کار دارن به لحاظ اینکه واردات میاد تولید رو جای تولیدی میگیره کارشون رو دست میدن، نتیجه انباشتی از بیکاران به وجود میاد، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم. اینها به حدی میرسه که تراکم انفجاری به وجود میاره، میشود نیروی محرکه تغییر. همینی که الان داره در جنبش هست، همینی که در جنبش کرد به انقلاب رژیم شاه رو از بیان برد، کارش هم نمیشود کرد. درست هم دقت بکنید در دوره آقای احمدی نژاد چون مافیاهای نظامی مالی بر اقتصاد کشور و دولت تسلط پیدا کردن و دروازه ها رو به طور کامل باز کردن، این خیلی وسعت گرفت و سرعت گرفت.
بله.
نتیجه اینه که الان چه این اهل سیاست موضع آشتی بگیرن، چه موضع تر بگیرن، چه بیستن چه نیستن، این وضعیت یک درمان میخواهد. درمانم از این رژیم ساخته نیست. این رژیم کارش اینه که خود ضد خیش رو میسازه، نیروی محرکه تغییر رو میسازه، ساخته، و این نیرو الان در عمل است. اگر شعور داشت آقای خامنه ای، خود صد هزار دفعه بهش گفته شده، نوشته شده، یکی رو میخوند، یکی رو میشنید، بعد حواسش جمع میکرد که این اقتصاد مصرف محور سرانجام عامل سقوط میشود. خدا شنید، حالا هم کاری از او ساخته نیست و این بود که نشون میده که اصلا اختیاری دست او نیست. اختیار دست کسانی که همچه بوچه عجیب قریبی رو میبرن مجلس، در مجلس مافیاها به تصویب میرسنن، به اجرا میگذارن. زور واقعی دست کسیش که همچه نیروی محرکه عظیم رو در اختیار داره، این بوچه هست. حالا من برای اینکه دقیق تر بشود از خبرهای روز، خبرهای اقتصادی روز، داده های روز، این مورد رو با شنوندگان در میان میگذارم، ببینم چگونه واردات میاد تولید ملی رو به صورت زمین تولید ملی رو سوخته میکنه و بیکاری ایجاد میکنه.
نه به همین
آقای عیسی کلانتری که وزیر وزیر کشاورزی
بود
آلها در 6 بهمن گفته است دو سال از 84 تا 87 سخت‌ترین سالها در دوران بعد از انقلاب بوده برای کشاورزان. میگه در 3 سال در این 3 سال 42 میلیون تن محصولات کشاورزی وارد کشور شدن. پول نفت او میگوید به جای سرمایه گذاری خرج واردات میشود. کارخانجات کود، سم، ماشینالات و مواد غذایی برشکسته هستند. در هر کشوری برای اینکه اون کشور حداقل استقلال رو داشته باشه میباید که در مواد غذاییش بیشترین خودکفایی رو داشته باشه. این حال روز این کشاورزی ایرانه از زبان کسی که امروز هم هست
رئیس اتاق کشاورزی
دبیر کل خانه کشاورز.
بله بله.
ایشون میگوید که 42 میلیون تن محصولات کشاورزی در 3 سال وارد شده، پرجت کشاورزی ایران رو در آورده. و اینایی که در قلمرو کشاورزی پس با این واردات کار ایجاد نمی شود. اونایی هم که کار دارن مجبورن چون واردات میاد محصول می زنن دست اونها بیل کنن بیان به شهرها. شهرها هم که کار نیست انبوه می شون از بیکاران. این یه بارد چرا اینطوره؟ نمیدونم این آقایان که راه حل دیگه وجود داره چرا؟ اما رانتی که از واردات مثلا شکر، گندم، دیگر مواد کشاورزی طرف میتونه به جیب بزنه از تولید داخلی به دست نمیاد. نتیجه این است که به قول آقای رسول خلیفه سلطان ایران تنها کشوری در دنیا است که شرایط وارد کنندگان بهتر از شرایط تولید کنندگان است. که در آن شرایط وارد کنندگان بهتر از شرایط تولید کنندگان است. چرا اینطوره؟ به دلیل اینکه از واردات روان نجیب میشه از درد سر هم ندارد اما از تولید داخلی هم درد سر داره هم روان که به این گله گشادی نمیشود بچید سر. این مورد کشاورزی همین آقای رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد است. ایشون میگوید به این که همیشه جمعه خاندم از ایشون ایران تنها جا در دنیا است که شرایط وارد کنندگان بهتر از شرایط تولید کنندگان است و میگوید این سیاست دولت صنایع فولاد و دیگر صنایع رو در مشکلی قرار داده که به صورت سرنوشت اونها در خطر جدید. خب چجوری است که ایران قرار بود صادرات و تولید آقایم داشته باشند؟ اصلا که ادعا میکردن که ما به زودی صادرات پولاد خواهیم داشت. چی خواهیم داشت؟ چی نخواهیم داشت؟ حالا ما وارد کننده پولادیم و شرایط وارد کننده پولاد بهتر شرایط تولید کننده پولاده. نتیجه پس در صنعت هم کار برای بیکار ایجاد نمی شود. اون هم که کار دارن کار از دست میده.
بله.
حالا امروز یه خبر دیگه هم می گفت که واحدهای تولیدی الان رقمش یادم نیست مبلغ ازش یار هنگفتیست هست که به کار 500 و حدود 10,000 یا 70,000 کارگران خود بده کاری دارن. همچنین در دستگاه اقتصادی کشور در بدترین وضعیت کارگری هم که از کارخانه طلبکار باشه و کارخانه نداشته باشه بهش بده باید هوا که نمیخوره و زندگی میکنه. این هم میپیونده به کارهای به اصطلاح معروف به انگلی و میافزاده میشود بعد نیروی محرکه جنبشی که الان در جریان است.